بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون آن بحثای صورت گرفت، جایگاه دفتر سیاسی طالبان در قطر است. اینکه چه وظایفی بر عهده داره و چه نقشی داره در حکومت طالبان. در همین باره رادیو دری گفتگوی انجام داده با دکتر جعفر حقپناه، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. آقای حقپناه گفته طالبان و برخی کشورها مسائلی را که نمیخواهند از طریق کابل دنبال کنند، از مسیر دفتر سیاسی طالبان در قطر پیگیری میکنند. بخشی از صحبت دکتر صاحب حقپناه آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
طالبان الان یک وضعیت تشخیص نشده ای داره که موجب دوگانگی در روابط خارجی اون با سایر دولت‌ها شده. مسئله اینجاست که با وجود اینکه همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پذیرفتن که یک واقعیتی به نام طالبان و عنوان حکومت سرپرست و واقعیت عرصه سیاست در افغانستان وجود داره و این گروه تونسته همه این کشور رو تحت کنترل خودش در بیاره، اما طالبان از مسئله رسمی از شناخته نشدن و شناسایی نشدن رنج میبره. به همین خاطر از هر دو طرف یک دوگانگی ایجاد میشه. از طرف دولت هایی که این کشور رو به رسمیت نمیشناسن و سازمان هایی که شناسایی کامل نمیخوان بکنن، این تمایل هست که به جای کابل در واقع با یک مجموعه دیگه به صورت غیر سیاسی این تعاملات برقرار بشه. در مورد طالبان هم همین وضعیت صدق میکنه و طالب هم ناچار هست که در کنار اون فرایندهایی که از کابل دنبال میکنه و بیشتر با دولت‌هایی هستش که به صورت دو فاکتو این حکومت رو عملاً پذیرفتن، مثل کشورهای همسایه و یا روسیه و برخی سازمان‌های بین‌المللی، به خاطر امور بشردوستانه و ضرورت‌هایی که جامعه افغانستان داره مثل سازمان ملل دارن این همکاری رو انجام میدن. اما خود طالبان هم میدونه که باید با برخی قدرت‌های بزرگ هم همکاری‌هایی داشته باشه بدون اینکه لزوماً از آدرس کابل تعریف بشه. به این خاطر هستش که این روابط به گونه‌ای از طریق دفتر سیاسی طالبان در قطر دنبال میشه. میدونیم که این دفتر پیش از سقوط کابل هم سالها فعال بوده و قطر نقش مهمی در میانجیگری بین طالبان و امریکا ایفا کرد و نهایتاً قرارداد دوحه هم در پایتخت این کشور امضا شد. این پشتیبانی قطر از یک طرفی هست و از طرف دیگه اینکه در حال حاضر میبینیم که بسیاری از دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هاشون بعد از سقوط نظام جمهوری در کابل تعطیل شد، از قطر تحولات افغانستان دنبال می‌کنن، به شمول آمریکا و انگلیس و خیلی از کشورهای اروپایی دیگه. البته هنوز زمزمه‌هایی شنیده میشه که شاید برخی از کشورهای اروپایی بخوان سفارتخانه‌های خودشون رو در کابل فعال کنند. من شنیدم که هلند و ایتالیا از جمله این دولت ها هستن، اما به نظر من به این زودی ها از اهمیت دفتر قطر برای طالبان کاسته نخواهد شد، چون به موازات همه این موارد ما شاهد پیگیری روند دوحه از جانب سازمان ملل هم هستیم و احتمال اینکه دور جدیدی از مذاکرات تحت عنوان دوحه 4 رو ما در اواخر سال 2024 در قطر داشته باشیم دور از انتظار نیست. به همین خاطر من فکر میکنم که دفتر قطر همچنان به عنوان یک میانجی مهم و رابط مهم بین طالبان و دولت‌های غربی نقش آفرینی خواهد کرد. اونجا در واقع جایی است که خیلی از موارد غیر رسمی دنبال میشه و به نوعی تمهیداتی فراهم میشه که احیانا از جانب کابل یا پایتخت‌های غربی علنی و اعلامی دنبال میشه.
We'll be right back.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت،
جمعه ها از رادیو دری.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا شرایط سفر زیارتی 40 برای اتباع خارجی مقیم ایران را تشریح کرد. سرهنگ امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، گفت در هیچ کدام از مرزهای ایران برای اتباع مقیم افغانستانی که دارای کارت آمایش، برگ سرشماری و طرح خانواری می باشند، سند خادم صادر نخواهد شد. وی گفته در نتیجه افراد مذکور صرفاً در ولایت‌های محل سکونت و از طریق مراجعه به دفاتر کفالت حقیقی و مجازی قادر به ثبت درخواست سند خادم جهت سفر زیارتی 40 و مقصد عراق خواهند بود. وی گفته ماموران انتظامی موظف به جلوگیری از تردد افراد بدون سند خادم به ولایت‌های مرزی خوزستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی و کردستان هستند. سرهنگ نودهی گفته سایر اتباع خارجی که گذرنامه کشور مطبوع خود را دارند و همچنین اقامت قانونی جمهوری اسلامی ایران را دارا هستند، می توانند با اخذ ویزا از سفارت عراق و مراجعه به ادارات مهاجرت و گذرنامه در ولایت محل اقامت خود ویزای خروج و مراجعه دریافت و به عتبات عالیات مشرف شوند. و در پایان تاکید کرد بدیهی است به اتباع خارجی غیر مجاز هیچ گونه خدماتی در این خصوص ارائه نخواهد شد. اما مسئولین در هرات گفتند که امسال سهولت‌های بیشتر برای زائران افغانستانی 40 حسینی فراهم می شود. در همین باره گفتگوی انجام شده با عباس امیری، مسئول اتحادیه شرکت‌های زیارتی هرات، که توضیحات بیشتر در این باره دادن که دعوت می کنم بشنوید.
این سال هم مثل سالهای قبل تقریبا سیاد دولت های برای زائرین زیاد شده. همه سال یک کمیته 40 در داخل هرات تشکیل شده که مشکل از تمام عراقین دولتی در کمیته هستند برای سهولت و راهنمایی زائرین که از هرات به کل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران و از اونجا به سمت اسفاد انشاءالله حرکت میکنند. ما در داخل شهر هرات ستادی داریم به نام ستاد 40 که باز متشکل از همه دوستان جوان ها هستن، افراد سرشناس ولایت هرات هستن که قسمت راهنمایی میکنن زائرین. ما دو نقطه در نظر گرفتیم که برای زائرین به سبب سهولت های ایجاد شده موکب دادیم. یک منطقه جغاره هست که موکب دادیم شه همه زائرین که از بلایاتی دارن در موکب دعوت میشن، یک شب میمانن زائرین شب اینا به سم اتکان داده میشه، هم اتعام میشن و صبح زودی هم و فردای همون روز هم به سمت مرد و از اینجام به سمت اعتباد عالیات سمت عراق انشاءالله هدایت داده میشن. و همچنین سال کار جدیدی که ما تونستیم با همکاری دوستا و نیروهایی که در مرز مستقر هستن در داخل گمرک اسلام قلعه انشاءالله یک موقع به قرار شده جای هدف بشه که در این موقع زائرینی که از ولایات افغانستان میان داخل مرز بند بشن و از مرز میخوان عبور کنن در این موقع اینجا پذیرایی میشن. مثل یک ساعت و نیم ساعت هم که هست انشاءالله بتونیم در خدمت زائرین باشیم در این موقع و در حد توان مردم شریف هرات به اصطلاح پذیرایی بشه. و نقطه جالبی که در اینجا هست، این سال مانند سالهای گذشته البته بود این سال رونق بیشتری نیست که برادران عزیز اهل سنت ما در کنار اون افتاده هستند برای خدمت به زائرین عزیز کربلای معلا.
مسئولان در وزارت مالیه حکومت طالبان در نشستی از کاهش مالیات بر برخی فعالیت‌ها خبر دادند. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
مسئولان در وزارت مالیه حکومت طالبان در نشستی از کاهش مالیات بر رستوران‌ها، هتل‌ها، با پمپ استیشن های نفت و گاز خبر دادند. عبدالقاهر ادریس معین عواید و گمرکات وزارت مالیه حکومت طالبان در این نشست گفت رستوران ها و هتل هایی که کمتر از 750 هزار افغانی در یک روب درآمد دارند مالیات انتفاعیشان از 5% به 2% کاهش یافته و در هر لیتر تیل در پمپ استیشن ها نیز مالیات ثابت از 0.6% و 0.3% کاهش یافته است. به گفته وی هتل ها و رستوران هایی که بیشتر از 750 هزار افغانی در یک روب درآمد دارند 5% مالیات انتفاعی پرداخت خواهند کرد. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این نشست گفت که به منظور آوردن تسهیلات در بخش مالیات جرایم مالیاتی شرکت ها معاف شده و میزان مالیات از 0.5 تا 0.3% کاهش یافته است.
بر شما بهتر معلوم است که همیشه امارات اسلامی افغانستان خواهان سهولت و خدمت برای ملت شریف افغانستان است، مخصوصا تاجرا و همه کسب و کارهایی که مصروف خدمت هستند در کشور. همیشه امارات اسلامی افغانستان می خواهد که در عرصه های مختلف برای شما تسهیلات ارائه گردد. قبلا برایتان معلوم است که همه جرایم های مالیاتی معاف کردید و در آینده هم جریمه های مالی از هیچ یکی ارگان ها گرفته نمی شود. این یک کلان سهولت بود. بعض شرکت ها میلیون ها افغانی قرضدار بودند از درک جریمه، هم از طرف امارات اسلامی افغانستان معاف شد.
شیرین آقا سخی رئیس پشاوران و دکانداران هم در این نشست گفت که تخفیف آوردن در مالیات تأثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. در ادامه برنامه دوستان گزارشی تقدیم حضورتان می شود از همکار ما سمی خاوری که گزارشی آقای خاوری تهیه کردن در رابطه با تخریب هزاران مکان عامل منفعه که دسترسی مردم را به بسیاری از خدمات محدود کرده. آقای خاوری در گزارش خود به مشکلات باشندگان تخار و بدخشان اشاره کردند که دعوت میکنم بشنوید.
جنگ های اخیر 20 ساله در افغانستان ضمن تخریب هزاران مکان عامل منفعه دسترسی مردم را به بسیاری از خدمات محدود کرده است. صدها قریه در تخار و بدخشان وجود دارد که بنابر دلایل مختلف دسترسیشان به خدمات عامه محدود می باشد. همان گونه که شماری از مردم در تخار و بدخشان با بیمارستان فاصله دارند و عده دیگر در بخش های از این دو ولایت بنابر نبود مکتب از حق آموزش محروم اند، عدم دسترسی مردم بر روشنایی و برق و خدمات اینترنتی مشکل بزرگتری دیگر که مردم در نقاط مختلف این دو ولایت از آن بی بهره اند. در میان انبوهی از مشکلات اینجا در ولسوالی بهارک تخار یک پول مواصلاتی زندگی صدها خانواده را به چالش کشیده. پایه ها و شکسته این پول و سقف نشسته آن در زمین باعث شده تا راه عبور و مرور مردم مسدود گردد و فراورده های زراعتی این جماعت در چند کیلومتری شهر طالقان مرکز از ولایت تخار گندیده شود و از بین برود. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگویند آنان مشکلات مردم ولسوالی بهارک را مبنی بر تخریب پل با وزارت شریک ساخته اند. انجینر موحد الله حمید امیر برنامه های ریاست انکشاف دهات تخار میگوید با تخصیص بودجه در اولین فرصت به ساخت این پل اقدام خواهند کرد.
تیم تکنیکی ما تصاحه رفتن گزارش از اون ریاست شریک ساختن که خوشبختانه پل خودشان بنگال ولسوالی بارک در پلان سال 1433 این ریاست شامل است که با آمدن بودجه ان شاء الله تعالی ساختسازشان آغاز میشه.
پل مواصلاتی قریه خواجه‌چنگال ولی ولسوالی بهارک که اکنون کمر آن شکسته در حکومت پیشین به هزینه 80 میلیون افغانی ساخته شده بود که بیش از ده‌ها قریه را به تالاقان مرکز ولایت تخار وصل می‌ساخت. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را شما دوست عزیز هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید و همین که آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز را و کلی مطالب دیگر را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیودری مشهد. بسیار سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که برنامه این هفته مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
جمعه ها
با شما.
الهی با نام تو
و با یاد تو
که بهترینی برای هر آغاز،
برای من بنویس آی شور حالت را، نگاه ژرف و عمیق و دل زلالت را. چقدر عصر دلانگیز می شود با تو، بیا و اوج بده تا خدا خیالت را.
خوبان، همدلان، مردم بزرگوار شریف افغانستان، سلام. الهی که جور باشین و زندگیتان پر از ترانه های شاد.
ما هم سلام میکنم به شما شنونده های دلزنده و سرزنده برامی جمعه ها. با شما آرزو میکنم لبهایتان همیشه پر از خنده باشه.
جمعه ها با شما لحظه های ما شیرین است.
جمعه ها با شما فرصتی است برای یک با همی دیگر.
امروز از مشورت حرف می زنیم.
شما هم با ما مشوره بتین. شما دوستای عزیز می توانید با شماره 2093 794 71 71 44 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات سازندهیتان به صورت پیام های صوتی و نوشتاری بر ما ارسال کنید.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتارین با شماره 3826 برای برنامه خودتان پیامک روان کنید.
منتظرتان هستیم.
تصمیم خدا گرفتم عوضم نمیشه. زور نکنید که از فکرم برگردم. آها بر نمیگردمم. گپ مردم یکیست. تصمیم گرفتم دیگه با کسی مشوره نکنم. زور است؟ خودم که عقل دارم. من به اندازه فلانی ها نمیفهمم. نمیفهمم. مشوره کردن از نظر من افتادن و چاه سو بردر. با رسمان دیگر رو به چاه میفتی ها. با نگویم که چه کسایی با مشورشان مرا به چاه انداختن. چه کسایی میتونستن دست ما بگیرن ولی نگرفتن. گفتن بان بفته مشوره نکنی و با رشمان خودت بفتی که دردش کمتر است بیادر. من میخوایم با رشمان خودم بفتم. ها دکشی
آقای موحد مرا بخی گلونم گرفتم. ای آقا هم بیادر شما که دگه پاش موافق هستین؟ معلوم است که موافق نیستین. حتما ایشان مشاورین خوبی نداشته. اگه نه کسی از مشوره ضرر نمیکنه. مگف مئیس
خب این مهم است که با چی کسی مشوره کنیم.
آفرین، با چه کسی مشوره کنیم؟ دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم.
با ما همراه باشین.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، عصر جمعه شما بخیر و نیکی. دوستان، در قرآن کریم سوره‌ای به نام سوره شورا داریم. پیامبر ما هم در بعضی از مسائل مهم با دیگران مشورت می‌کردند. به عنوان مثال ایشان در جنگ خندق با اصحابشان مشورت کردند و با نظر سلمان فارسی که پیشنهاد داد دور شهر خندق بکنن موافقت کردند. با این مقدمه گلبرگ امروز را بشنویم.
اسلام حاوی جامع‌ترین قوانین برای سعادت بشر است. این قوانین بر اساس سرشت انسان استوار شده و ضامن تعالی جامعه بشری است. با این وصف به طور قطع اهمیت مشورت و شورا به منزله یکی از مسائل مهم در دین اسلام است. در این دین تعالی انسان مد نظر بوده است. با پیشرفت دانش و فناوری ضرورت تبادل اطلاعات در میان انسان‌ها بیشتر نمایان می‌شود، چرا که تصمیم گیری‌های اجتماعی در زمینه‌های مختلف زمانی دقیق تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در انجام آن دخیل باشند. در واقع تبادل اندیشه‌ها به صورت درست می‌تواند تصمیم گیری‌ها را تعدیل کند که در این صورت طبیعتاً نتایج به دست آمده مطلوب‌تر خواهد بود. دست یابی به تجارب دیگران و استفاده از نظریات سازنده آنان به وسیله مطالعه آثار، زندگی و الگوهای رفتاری، طرح سوال و مشورت و نظرخواهی امکان پذیر است. مشورت به معنای عام و گسترده جریانی است که در همه اعصار برای همه افراد مطرح بوده، اما در عصر ما با دامنه ای گسترده تر مطرح است، زیرا تکنولوژی جدید انسان را با دشواری ها و بن‌بست های متعدد روبرو نموده است. در دنیای امروز زندگی بدون مشورت، مشارکت و همفکری با دیگران امکان پذیر نیست.
بخشهایی از کتاب شورا و مشورت در آیینه قرآن و نهج البلاغه را تقدیمتان کردیم که خانم فریبا بچاری آن را نوشته و انتشارات سیادت منتشر کرده است. کتاب شورا و مشورت در آیینه قرآن و نهج البلاغه نویسنده به اهمیت نقش مشورت در زندگی پرداخته و بیان کرده است که مشورت کردن در اسلام فقط به موضوعات اجتماعی محدود نمی شود و مسلمانان تقریبا در هر امری با یکدیگر مشورت می کنند. امیدواریم که بتونین این کتاب را تهیه کرده و بخوانید.
دوستان و همراهان عزیز، ممنون که این هفته هم شنونده جمعه ها با شما هستید.
مشورت موضوع برنامه ماست.
خانم حسینیان
بفرمایید،
میشه شما مشوره را معنا کنین؟
مشوره یعنی در میان گذاشتن یک مسئله با دیگران.
خب
یعنی استفاده از فکر دیگران، هم فکری با دیگران. برای چی؟ برای حل یک مشکل یا یک مسئله.
بله، مشوره هم خانواده با شورا و شور است، درست است؟
بله.
در مجلس شورا نمایندگان بروی یک مسئله هم فکری و مشوره میکنن؟
بله، مشوره یعنی استفاده از خرد جمعی. البته با بعضی ها که مشوره کنی، اونا به جای مشوره دادن فکر خود به تو تحمیل میکنن.
چطور؟
مثلا مثال بزنم براتون. جوانی میگه که امرای مامایم درباره موضوع مشوره کردم.
خب
باز خودم تصمیم گرفتم. فرداش مامای مرا جزایی کرد که تو که کار از دل خود میکنی، بد کردی که با ما مشوره کردی، بد کردی وقت مرا گرفتی.
عجب.
خب جوان در ادامه میگه که گفتم ماما جان، مشورت معنایش این نیست که هرچی شما بگوین من همو کار انجام بتام.
بله.
مامایم گفت آل تو برای من معنای مشورت یاد میتی؟ برو تو کجا خیر و صلاحیت میفهمی؟ تو نه خیر و صلاحیت میفهمی نه بزرگی و کلانی را. گپ کلان گوش نکدی، یک روز سرت به سنگ خود خورد.
بله بله دیگه، این هم نظر بعضی ها درباره مشورت است. از نظر اونا مشورت یعنی هرچی اونا گفتن باید انجام بده. ولی این معنای مشوره نیست خانم حسینیان، راست میگین. تو مشوره میکنی که بهترین تصمیم را بتونی بگیری.
بله، کمک بگیری از افکار بقیه.
بله.